ساعت 12 شب به وقت ایران و 9:30 دقیقه شب به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک میشنوید. سلام گرم من به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در ایران و هر کجای دیگر جهان. نیمه شب شما بخیر. من رضا ولی‌زاده در استودیو به همراه حسن حسنی از اتاق فرمان به مدت 45 دقیقه میزبان شما هستیم در مجله خبری نیمه شب روز یک شنبه، اول برج اردیبهشت سال 1392 خورشیدی که در نخستین ثانیه های آغاز آن در ایران هستیم، اگرچه هنوز اینجا در پراگ 20 آوریل سال 2013 میلادی است. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شما این مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. اما پیش از رسیدن به گزارش ها و گفتگوها، خبرها رو میشنویم با اجرای همکارم مینا بهارمست. سلام مینا.
سلام به تو و شب همه شنوندگان عزیز بخیر. مادر دو مظنون به بمبگذاری روز یکشنبه در ماراتن بوستون به رسانه‌های روسیه گفت که یکی از پسرهایش حدود 3 تا 5 سال زیر نظر اف بی آی بود. او از ماخاچقلعه در داغستان روسیه به شبکه تلویزیونی راشا توده گفت باور نمی کند فرزندانش در تروریسم دست داشته باشند. دومین مظنون به بمبگذاری در مسابقه ماراتن بوستون بامداد شنبه بازداشت شد. جوهر سارانایوف 19 ساله که در جریان درگیری با پلیس زخمی شده بود، اکنون در بیمارستان بستری است. تماردین سارانایوف برادر 26 ساله او روز جمعه در درگیری با پلیس کشته شد. اف بی آی در بیانیه‌ای گفته است که به درخواست یک دولت خارجی 2 سال پیش تمالدین را احضار و بازجویی کرده بود، اما شواهدی درباره فعالیت‌های غیرقانونی او یا افراد خانواده‌اش نیافت. نخستین انتخابات عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور روز شنبه برگزار شد. حملات تروریستی در روزهای منتهی به انتخابات شوراهای استانی شدت گرفت و بیش از 100 قربانی بر جای گذاشت. 14 نفر از نامزدهای این انتخابات نیز که عمدتاً از اقلیت‌های سنی و کرد عراق بودند، در زمره قربانیان این حملات تروریستی بودند. نزدیک به 14 میلیون عراقی واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات بودند. انتخابات شوراهای استانی به دلایل امنیتی تنها در 12 استان از 18 استان برگزار شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه 5 عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد. او گفت که جمهوری اسلامی عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند و برنامه صلح آمیز زیر نظارت بازرسان آژانس است. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا در نشست 2 روزه در ژنو روز جمعه در بیانیه برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی را چالشی جدی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خوانده و بر اهمیت بنیادی رعایت مقررات آژانس برای پیشگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای تاکید کرده بودند. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در ایران شمار کاربران اینترنت در کشور را 60% اعلام کرده است و میگوید که از این تعداد 40% در گروه سنی 20 تا 29 سال قرار دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز در گزارش تازه‌اش گفته است که شمار کاربران اینترنت تا پایان 6 ماهه اول سال 1391 بالغ بر 45 میلیون نفر بوده است که از این تعداد حدود 27.5 میلیون نفر از طریق دستگاه موبایل به اینترنت متصل می‌شوند. به گفته این مرکز، شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، یزد و شیراز بیشترین کاربران اینترنت را دارند. نهادهای حقوق بشری ایران را از جمله کشورهای معرفی می‌کنند که بیشترین فیلترینگ و محدودیت را برای دسترسی به سایت‌های اینترنتی ایجاد کرده‌اند. و دادگاه ضد تروریسم اسلام‌آباد دستور بازداشت پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق این کشور را برای مدت 2 هفته صادر کرد. پرویز مشرف روز شنبه به اتهام‌های اخراج غیرقانونی چند تن از قضات در سال 2007 میلادی 6 سال پیش اعلام وضعیت فوق‌العاده و تعلیق قانون اساسی به دادگاه احضار شده بود. مشرف این اتهام‌ها را دارای انگیزه سیاسی خوانده است. سخنگوی پرویز مشرف گفت که او تا تشکیل جلسه بعدی دادگاه در 4 ماه مه 2 هفته دیگر در حصر خانگی به سر خواهد برد.
سپاسگزارم از تو مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرها گذاشتی.
مینا
و ما آنچه شما در مجله نیمه شب خواهید شنید. وزیر نفت میگوید گره پرداخت بدهی نفتی شرکت‌های خارجی به ایران باز شده است.
شاید ایران بتونه در حدود 40% قراردادی که بسته شده ناپرداختی‌ها را دریافت کنه.
نیروی دریایی روسیه می‌خواهد یک ناوگروه دائمی در دریای مدیترانه تشکیل دهد. مدیر عامل شرکت بازرگانی ایران می‌گوید قیمت نان افزایش می‌یابد. وقوع 4 زلزله ظرف 2 هفته گذشته در ایران، دلیل این زلزله‌ها چیست؟
اونقدر در زمین انرژی جمع شده که مقاومت نداره، سنگا می‌شکنن.
و گزارش‌های دیگر تحریریه رادیو فردا. 13 کنگره سازمان فدایان خلق ایران اکثریت به مدت 3 روز در لندن برگزار شد. در این کنگره چه گذشت و محور بحث‌های آنها چه بود؟
وضعیت بحرانی کشور که بر اساس تحریم‌های بین‌المللی به وجود اومده، همینطور در رابطه با بحران اقتصادی و این کشف‌هایی که در سطح جامعه وجود داره.
تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های دولت سوئد در قبال پناهندگان به پیشنهاد فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی. و در پایان نگاهی به نامزدهای دولت و اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در میزگرد رادیویی دیدگاه‌ها. به مجله نیمه شب خوش آمدید. پس از اعمال تحریم‌های سال گذشته اتحادیه اروپا علیه نفت خام ایران، شماری از مشتریان اروپایی تهران از جمله شرکت شل از پرداخت بدهی‌های نفتیش به ایران باز ماند. هرچند وزیر نفت جمهوری اسلامی روز شنبه از باز شدن این گره مالی صحبت کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز شنبه از پرداخت قریب الوقوع بدهی‌های شرکت نفتی رویال داتشل به ایران و صدور مجوزهای لازم از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خبر داد. رستم قاسمی در گفتگویی با خبرگزاری مهر همچنین به توافق شرکت هلندی بریتانیایی شل با ایران برای پرداخت بدهی‌های این شرکت نفتی اشاره کرده است. بدهی‌هایی که بالغ بر 2 میلیارد دلار عنوان شده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزئیات این توافق و نحوه بازپرداخت بدهی‌های شرکت شل به ایران پیش‌بینی کرد که این امر به زودی محقق شود. مرداد عمادی از مشاوران مالی گروه بتامتریکس در اروپا بازپرداخت بدهی شرکت شل به ایران را امکان پذیر می‌داند.
این گزارش آقای قاسمی بیپایه نیست که ما در این زمان ارزیابی های شده که اون قراردادهایی که پیش از معرفی تحریم های مربوط به حوزه نفت و گاز بسته شده، اینها در جایی که طرف خارجی تعهداتی قبول کرده و ایران تا اون زمان تعهداتشو انجام داده، باید این تعهدات به طور کامل پرداخت بشه و عبد طول خواهد کشید و برای ایران هزینه داره هر موقع. ولی به هر حال این نیمه درستی بود که ایران به جای اینکه از ابزارهای سیاسی استفاده کنه، از ابزارهای حقوقی که در سازمان تجارت جهانی هست از اونها استفاده کنه که مواضع خودشو نشون بده که این مواضع درست هست از نظر حقوقی.
شرکت شل که از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان محسوب می‌شود، از اواسط سال 2012 و در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا خرید نفت خام از ایران را متوقف کرد. اما مسئله‌ای که در این میان حل نشده باقی ماند، شیوه پرداخت بدهی‌های این شرکت به شرکت ملی نفت ایران بود. آیا پس از عملی شدن بازپرداخت بدهی شرکت شل، ایران می تواند بقیه طلبهای عقب مانده اش را از خریداران دیگرش هم دریافت کند؟ مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی پیشین اتحادیه اروپا، نسبت به بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه مشتریان نفتی به ایران خوشبین است.
شاید ایران بتونه در یک حدود 40% این قراردادهایی که بسته شده ناپرداختی‌ها را دریافت کنه. اون 60% بقیه که مواردی بوده که اون طرف مقابل مثلا یک شرکتی مربوط به خاتم الانبیا اونا بوده، اونها به نظر من امکان دریافت وزارت یا پرداختی ها نیست، چون اونا به طور کامل و درست میان زیر ماده 1929 سازمان ملل مربوط به تحریم ها که در اونجا سپاه قید شده و نهادهای تجاری مربوط به سپاه.
تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده که با هدف متوقف ساختن برنامه اتمی تهران اعمال شده است، تجارت با ایران و انتقال پول به آن را ممنوع می سازد و همین مسئله نیز مانع پرداخت بدهی‌های شرکت شل به شرکت ملی نفت ایران بوده است. در تحولی تازه، رستم قاسمی از مذاکره ایران و کره شمالی برای صدور نفت به آن کشور خبر داده و نسبت به حصول توافق در این زمینه ابراز امیدواری کرده است. سازمان ملل متحد اسفند ماه گذشته دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه کره شمالی را به تصویب رساند. تحریم‌های سازمان ملل به دلیل انجام آزمایش تسلیحات هسته‌ای و آزمایش موشک‌های دوربرد علیه کره شمالی تصویب شده است.
همکارم نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. ناوهای روسی که قرار است ناوگروه دائمی این کشور در دریای مدیترانه را تشکیل دهند، در میانه راه در بندر عباس پهلو گرفتند. این دومین بار در 4 ماه گذشته و پس از وقفه 40 سال است که ناوهای روس در یک بندر ایرانی لنگر می‌اندازند. بسیاری از صاحب نظران فعال سازی روابط نیروی دریایی روسیه و ایران را به آخرین تحولات منطقه و به خصوص اوضاع سوریه ارتباط می‌دهند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ریا نوستی گزارش داد سه ناو روسی که اواسط ماه میلادی گذشته از بندر ولادیوستوک در اقیانوس آرام به مقصد مدیترانه گسیل شده بودند، در بندر عباس پهلو گرفتند. رمان مارتف، نماینده ستاد نیروهای دریایی روسیه در اقیانوس آرام، به این خبرگزاری گفت که ناو شکن در یاسالار پانتیلیف و دو ناو بزرگ نفربر در یاسالار نیویلسکوی و پریسویت شنبه در بندر عباس پهلو گرفتند و تا 5 روز دیگر مهمان این بندر ایرانی خواهند بود. وی تشریح کرد این توقف برای استراحات خدمه پس از عبور طولانی از اقیانوس های هند و آرام در نظر گرفته شده و نشانگر تحکیم روابط میان ایران و روسیه است. همزمان نفتکش پیچنگا و یدکش فوتی کرلوف برای سوختگیری و تأمین منابع غذایی به بندر سلاله در امارات متحده وارد شدند و تا 2 روز دیگر در آنجا خواهند ماند. به گفته مارتف، نماینده ستاد نیروهای دریایی روسیه، پس از پهلوگیری در بندرهای ایران و امارات متحده عربی، این کشتی‌ها در محل از پیش تعیین شده به هم خواهند رسید و برای اجرای وظایف اصلی خود اقدام خواهند کرد. این مقام نظامی جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما خبرگزاری روسبالت به نقل از منبع خود در ستاد مرکزی ناوگان دریایی روسیه نوشت که مقصد نهایی این کشتی‌ها بندر تارتوس در سوریه است. ایگر کاروچنکا، سردبیر مجله دفاع ملی در موسکو، نیز ماموریت این ناوها را در ارتباط با مسئله سوریه می داند.
Главна цель совершенствования боевой подготовки сил флота, но и с политической точки зрения это поддержка наших союзников.
هدف اصلی موسکو تقویت حضور نظامی خود در دریاهای آزاد است، اما تدارکات فعلی رابطه مستقیم با مسائل سیاسی خاورمیانه و حمایت ما از سوریه دارد. برافراختن پرچم روسیه در مدیترانه نه تنها دال بر بلند پروازی های ژئوپلیتیک ماست، که بر مصمم بودنمان برای دفاع از قوانین بین الملل به منظور حل مسئله سوریه دلالت دارد و غرب باید این پیام ما را درک کند.
وزارت دفاع روسیه اخیراً اعلام کرد با انتقال 3 ناو از اقیانوس آرام به دریای مدیترانه، ناوگروه دائم روسیه ویژه این پهنه آبی را تشکیل می دهد. پیشتر نیز سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، دریای مدیترانه را یکی از مناطق کلیدی برای منافع روسیه دانسته و گفته بود که در اینجا مهمترین تهدیدها برای منافع ملی این کشور متمرکز شده است. اندریی فرالوف، کارشناس نظامی، میگوید که مسئله سوریه باعث تحرکات روسیه در این منطقه شده.
Я думаю, в первую очередь это демонстрация неких амбиций российских в международном масштабе. Демонстрация того, что спустя 20 лет
Россия میخواهد بر اهمیت خود در مقیاس بین المللی تاکید کند. با گذشت 20 سال ما بالاخره در صدد شده این موقعیت خود در دریاهای آزاد را تقویت کنیم، اما امکانات شوروی سابق را نداریم و اگر نیاز به حمایت از سوریه نبود، تصمیم تشکیل گروه ضربت دائم در مدیترانه سالهای سال گرفته نمی‌شد. تجدید پیمان با نیروهای دریایی ایران نیز ناشی از همگرایی ما با این کشور در قبال سوریه است. ایران و روسیه می‌خواهند مطمئن شوند اگر اوضاع منطقه دچار تحولی ناگهانی شد، آماده مقابله مؤثر با این رویدادها هستند.
اواخر آذر ماه گذشته، ناوشکن مارشال شاه باشنیکوف در بندر عباس پهلو گرفته بود. به گفته دریا سالار سرگی الیمکنسکی در ستاد نیروهای دریایی روسیه، این نخستین بار بود که پس از 40 سال یک کشتی روس در یک بندر ایرانی لنگر انداخت. از سوی دیگر دریادار دوم حسین آزاد، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ایران، پهلوگیری ناوشکن مارشال شاپشنیکوف در بندر عباس را رسمی متداول در راستای تحکیم روابط دوستانه میان دو کشور همسایه نامید. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و ادامه گزارش های این مجله. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفته است که در روزهای آینده قیمت گندم افزایش پیدا می کند و با افزایش قیمت گندم گران شدن نان حتمی است. علیرضا کرمانی گزارش می دهد.
نان گران می شود. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از قطعی بودن افزایش قیمت نان خبر می دهد. به گزارش ایلنا، عباس قبادی گفته همین امروز و فردا قیمت خرید گندم مشخص می شود. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به این پرسش که با افزایش قیمت گندم آیا نان هم گران می شود پاسخ داده قطعاً نان گران می شود. چند روز پیشتر مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفته بود سال گذشته قیمت خرید گندم 420 تومان بود و امیدواریم رئیس جمهوری اسلامی ایران با قیمت حدود 700 تومان موافقت کند. عباس قبادی در گفتگو با تسنیم پذیرفته که قیمت خرید گندم حدود 80% افزایش پیدا می کند. تازه این قیمت پیشنهادی شرکت بازرگانی دولتی است. وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده قیمت تضمینی خرید گندم به 800 تومان برسد. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی که معاون وزیر صنعت هم هست، اواسط فروردین ماه به خبرگزاری فارس گفته بود با افزایش قیمت گندم یا قیمت نان باید افزایش پیدا کند یا دولت باید برای نان یارانه در نظر بگیرد. در این 2-3 سال تقریبا نان هر سال گرانتر شده. همیشه هم در ماه‌های آخر سال یا اوایل فروردین ماه. امسال گفته شده بود در فروردین ماه نان گران نخواهد شد. اما حالا با به پایان رسیدن ماه فروردین از گران شدن قطعی نان خبر می رسد. با انتشار خبر حتمی بودن افزایش قیمت نان، یک کارشناس مسائل کارگری یعنی علیرضا حیدری، دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به ایلنا گفته اگر قیمت نان در سال 92 تغییر کند، باید شاهد کاهش تدریجی نان در سفره مزدبگیران بود و اگر نان هم مانند گوشت، میوه و سبزی از سفره کارگران خارج شود، هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. حالا هرچه هست، همین روزها باید منتظر افزایش 80، 90 یا 100% قیمت گندم بود و پس از آن دید که سنگک، بربری و تافتون باز هم سر سفره خانواده‌های کارگری و کارمندی میماند و اگر میماند به چه قیمتی؟
علیرضا کرمانی از گران شدن نان گزارش میداد. اگر در ایران و هر شهری که زندگی میکنید با افزایش قیمت نان مواجه شدید، میزان این افزایش قیمت و اختلاف اون در مناطق مختلف رو میتونید در تماس با رادیو فردا به دیگر شنوندگان رادیو فردا هم اطلاع بدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. اما پس از زمین لرزه های 2 هفته گذشته در بوشهر و سیستان و بلوچستان، جمعه شب مناطقی از استان اصفهان هم لرزید و یک روز پیش از آن نیز مناطق حوالی مرند در استان آذربایجان شرقی هم به لرزه در آمده بود. فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با بهرام عکاشه، استاد دانشگاه و کارشناس زلزله در تهران، از او از دلیل زلزله های پی در پی در هفته های گذشته پرسیده است.
کشور ایران میلیون ها ساله که زلزله خیز بوده، میلیون ها سال دیگه هم زلزله خیز خواهد بود، چون اینجوری شکل گرفته کشور ما که یه سلسله جبال البرز داریم، یه سلسله جبال زاگرس داریم، یه ایران مرکزی داریم، یک کویر لوت داریم به یک جنوب شرق کشور که نکران هستش. زلزله خیز ایران کاملا با هم دیگه متفاوته. بایستی دید که چرا این سرزمین زلزله خیز هستش. یه بار میگن شبه جزیره عربستان دریای احمر باد میشه و این شبه جزیره عربستان به سمت شمال شرق حرکت میکنه، یه بار میگن شبه قاره هند به سمت شمال حرکت میکنه، کوههای هیمالیا رو به وجود میاره، بعد فشار میاره به ایران و شرق ایران را کویر لوت درست میکنه به اون شکلی که دور و دورش زلزله خیزه. یک عامل دیگه هم دریای عمان اون کفش حرکت میکنه، آتش فشار تفتان درست میکنه. این مسائل زلزله خیزی هست. همه این فشارها باعث میشه کوه البرز شکل بگیرند.
شما در این از شکل گیری جغرافیایی ایران میگید؟
بله، یعنی شکل ایران این شکلی که همه سرزمین ایران زلزله خیز هست. اگه شما به اون کتابچه‌ای که سازمان دقیق مسکن منتشر کرده ببینیم، از 500 شهری که اسم آوردن فقط 5 تاش زلزله خیزیش متوسط، بقیه همه زیاد و خیلی زیاده.
آقای عکاشه، حالا با توجه به این تکرار زلزله در سه هفته گذشته در استان‌های مختلف، میشه پیش بینی کرد که ادامه این به حرکتی که در زیر زمین در حال انجام ظاهرن چی خواهد بود؟
چیزی که میشه حد زد یعنی اطمینان توش نیست، حد زد اینه که سرزمین ایران کلش تحت تاثیر نیروهای زمین ساختی، همون دریای عمان که اسوردم، شبه قاره هند و شبه جزیره عربستان، اینا حرکتشون طوریه که اونقدر در زمین انرژی جمع شده که مقاومت نداره، سنگا میشکنند. وقتی که کوههای البرز حرکت کنند و شرق کشور فشار بیاره، جنوب شرق کشور فشار بیاره، کوه البرز هم فعال میشن، مسلمه، طبیعیه که بایستی انتظار زلزله‌های داشت.
خب میشه مناطق رو محدود کرد که مثلا در چه مناطقی احتمال زلزله هست؟
نه خیلی، گفتم که لیست شهرها در دستیه که سازمان تحقیقات مسکن که دانشمندان این کشور توش اسمش نوشتن تهیه کردن. 500 شهری که اسم آوردن فقط 5 تاش زلزله خیزیش متوسط، بقیه همه زیاد و خیلی زیاده.
خب آقای عکاش، بارها این نگرانی ابراز شده که چنانچه در تهران زلزله پیش بیاد میتونه شمار تلفات بسیار زیاد باشه.
این حتمیه. وقتی که 14 سال پیش سازمان آژانس بین‌المللی حوادث غیر مترقبه ژاپن قرارداد می‌بنده با شهرداری تهران، مطالعه می‌کنن، بعد از این دو سال بعدش در زمان کرباسچی آقای الویری با شهامت میگه که شهر تهران در اثر زلزله 7.2 چیزی ازش نمیمونه، میلیون‌ها کشته و زخمی خواهد داشت. تمام اسناد من دارن جایی که الویری گفته، سخنان الویری هستش که گفته که چیزی از تهران نمیمونه و تهران تعطیل میشه. همه این چیزا منتشر شدند. خود شهر تهران بافت فرسودش برای 4.5 ریشتر مقاومت نداره. بیمارستان‌های کشور تهران به خصوص کشور همچنین مقاوم نیستن، در عمرشون از 50-60-70-80 سال هم گذشته. چرا ژاپن، شهر توکیو بعد از زلزله 1924 که به کلی نابود شد، طوری ساختنش که با زلزله 6.5 ریشتر شهر 6 نفر زخمی داشته فقط، ولی زلزله بم که 6.5 ریشتر بوده 30,000 کشته گرفت. چه فرق است بین توکیو و بم؟ معلومه که سهل‌انگاری شده، معلومه که مقاومت سازمان مشکل دارن.
اقدامی برای مقابله احتمالی با یک همچنین زلزله اصولا صورت گرفته؟
دو سه تا مقابله شده، سعی میکنن بافت فرسوده تهران را ترمیم کنن یا از سد بسازن. در حدود 30-40 درصد بافت تهران فرسوده است، تونستن تا حالا شاید بگیم 10 درصدش مقاوم سازی کنن، ولی خب ساختمان های مهم تهران بر روی گسل ساخته شدن. گسل شمال تهران توانمند برای زلزله 7.3، گسل های ری کهریزک توانمندن برای زلزله تقریبا تا مرز 7 درجه ریشتر. این حقایق هستن و وقتی که اون نقشه ها منتشر شد و الویری با شهامت اینا رو خوند و منتشر کرد، تهران با شدت 9 درجه مرکالی تخریب میشه. 9 درجه مرکالی یعنی خونه های اسکلت فلزی و بتون آرمه اگر که بادبنداشون مناسب نباشه اونم تخریب میشه، حتی وای به حال خونه های معمولی.
گفتگوی شیرینه، ببخشید، گفتگوی فریدون زرنگار بود با بهرام عکاشه، استاد دانشگاه و کارشناس زلزله در تهران، در مورد زلزله‌های اخیر. اما 13 کنگره سازمان فداییان خلق ایران اکثریت، یکی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، از تاریخ 29 فروردین به مدت 3 روز در برلین برگزار شد. شیرین فامیلی که در این کنگره شرکت کرده، در گفتگویی با بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی سازمان فداییان خلق اکثریت، درباره مهمترین محورهای مورد بحث پرسیده است. بهروز خلیق:
در این کنگره 13 مهمترین مسئله یکی برمیگشت که وضعیت بحرانی کشور که بر اثر تحریم‌های بین‌المللی به وجود اومده، همینطور در رابطه با بحران اقتصادی و این کشفکاف‌هایی که به در سطح جامعه وجود داره که وضعیت کشور بحرانی هست و باید تلاش کنه که از این وضعیت بیرون بیاد. این یک موضوع بود. یک موضوع هم در رابطه با انتخابات آتی ریاست جمهوری بود که حول اون هم بحث‌های جدی صورت گرفت و اینکه صحنه الان به چه صورتی هست و باید ما چه سیاست‌های پیش ببریم.
در این مورد، یعنی در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، آیا سازمان شما سیاستی رو هم اتخاذ کرد؟
ببینید، به جهت اینکه صحنه انتخابات هنوز ناروشنه و اینکه در بین سودگرایان هنوز توافق و تکانش صورت نگرفته، در رابطه با اصلاح طلبان و جنبش سبز هنوز کاندیدای خودشون رو اعلام نکردن، در نتیجه اتخاذ سیاست معین در حال حاضر مقدور نبود. ولی چیزی که تاکید کنگره ما هست اینه که خب برای نیروهای اپوزیسیون امکان کاندیدا دادن وجود نداره، ولی این مطلب بود که جنبش سبز که یک مجموعه نیروها رو در بر میگیره باید فعالانه در صحنه انتخابات حضور داشته باشه و اینکه آن سیاستی که جریان حاکم پیش میبره که جنبش سبز رو در حالت انفعال در بیاره به اون تن نده و در عین حال هم با برنامه‌های خودش بیاد به میدون و برنامه‌های خودش رو مطرح بکنه. ما هم در سند خودمون این برنامه‌ها رو قید کردیم.
آقای خلیق، این روزها در رسانه‌های داخلی در مورد کاندیداهای احتمالی جناح اصلاح طلب و جنبش سبز بحث‌هایی هست. در کنگره سازمان شما در مورد شخصیت خاصی از میان این افراد بحثی صورت گرفت؟
بحث‌های مشخصی صورت نگرفته، ولی طبعاً کاندیداهای مثل آقای خاتمی که اگر بیان در صحنه انتخابات شرکت داشته باشن، طبعاً میتونه تاثیرگذار باشن در تغییر توازن نیرو، در تغییر صحنه انتخابات. و ما هم طبعا رو این که آقای خاتمی کاندید بشه بحث‌های مشخصی خواهیم داشت و سیاست خودمون را نسبت به شرکت یا حمایت از خاتمی اعلام خواهیم کرد. ولی هنوز به جهت این که ناروشن بوده، تدوین سیاست یا اتخاذ موضوع نسبت به انتخابات در شورای آتی برگزار خواهد شد.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدیم با بهروز خلیق، مسئول هیئت سیاسی سازمان فداییان خلق اکثریت، در مورد 13 کنگره این سازمان در برلین. روز شنبه تظاهراتی در اعتراض به سیاست‌های دولت سوئد در قبال پناهندگان در شهر استکهلم برگزار شد. اندیشه علی شاهی، سخنگوی فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، در گفتگو با بهروز کارونی درباره این تظاهرات بیشتر توضیح می‌دهد.
دلیل اصلی تظاهراتی که در سطح شهر استکهلم برگزار شد، پروژه روا بوده که دولت سوئد در همکاری با پلیس و اداره مهاجرت این کشور به راه انداخته. این پروژه که در طرف اتحادیه اروپا در سال 2009 به تصویب رسیده و در سال 2011 به اجرا گذاشته شده، شیوه برخورد پلیس که در ارتباط و همکاری با اداره مهاجرت سوئد، مثلا کنترل کردن کارت‌های شناسایی در متروها بر اساس ظاهر و رنگ پوست و موی افراد بوده، این روش روشیه که از جامعه سوئد راسیستی نام گرفته و علی‌رغم دفاع اولیه که ازش شده و اعتراضات بسیار زیادی که شده، دولت سوئد مجبور به عقب نشینی از این قضیه شده.
پس چرا این تظاهرات یا گرد همایی برگزار شد اگر دولت سوئد عقب نشینی کرده؟
عقب نشینی کردن، اما پروژه و انجام این طرح هنوز ادامه داره. این عقب نشینی ها به خاطر تظاهرات و اعتراضات بسیار بسیار زیاد شده که از جانب احزاب چپ و سوسیالیست به اضافه تمام نهادها و سازمانهایی که در رابطه مسائل پناهجویی کار و فعالیت میکنند، اما خود طرح و پروژه روا ناگفته نمونه که هنوز پابرجاست.
اشاره کردین به سازمانها، گروههایی که مخالف طرح دولت سوئد هستند. در این تظاهرات یا گرد همایی چه گروه‌ها یا سازمان‌هایی شرکت کرده بودند؟
میتونم بهتون بگم که یکی از مهمترین گروه‌هایی که تو این تظاهرات شرکت کردن حزب چپ سوئد بود که سخنرانی کردن. از طرف اصیل کمیته خانم آنتا دراتسیا که سال‌های سال در کار امور پناهندگی هستند، بقیه ارگانیزاسیون‌هایی که من میتونم اسمشون رو ببرم، دانشجویان انتی‌راسیسم بودن، جنبش پناهندگی که ائتلافی از گروه‌های مختلف پناهجویی، نهادها و سازمان‌هایی که در رابطه با کار پناهجویی می‌کنن دست به سخنران داشتن، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی که فراخوان این تظاهرات داده بود سخنران داشتن، و نهادها و سازمان‌های دیگه نجات کودک اعلام همبستگی کردند.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو میشنیدیم با اندیشه علی‌شاهی درباره تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های دولت سوئد در قبال پناهندگان.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران. از 7 صبح تا 12 شب به وقت ایران هر 30 دقیقه یک بخش خبری وعده فراموش نشدنی ما و شماست در رادیو فردا، و مینا بهارمست دوباره اینجا با ماست سر وعده همیشگی ساعت خبر با شما. سلام مینا.
با سلام دوباره به همه شنوندگان عزیز و همینطور به تو رضا. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در تماس تلفنی بر سر افزایش همکاری ضد تروریستی خود به توافق رسیدند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که باراک اوباما از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل همکاری نزدیک این کشور پس از بمب‌گذاری در مسابقه ماراتن در شهر بوستون قدردانی کرده است. کاخ کرملین در بیانیه درباره تماس تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا گفت که دو کشور بر منافع خود در همکاری بین سرویس‌های امنیتی در نبرد با تروریسم بین‌المللی تأکید کردند. پارلمان ایتالیا جورجیو ناپولیتانو را بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد. نمایندگان پارلمان پس از 5 بار رأی‌گیری نتوانستند رئیس جمهوری جدید را برگزینند و برای جلوگیری از بروز بحران سیاسی جورجیو ناپولیتانو را که 87 سال دارد ترغیب کردند تا دوباره این سمت را برای 7 سال دیگر بپذیرد. اکنون رئیس جمهوری باید مذاکره با احزاب را برای تعیین نخست وزیر آغاز کند. هیچ یک از احزاب ایتالیا نتوانستند در انتخابات ماه فوریه بهمن ماه به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست یابند. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران در حال مذاکره برای صدور نفت به کره شمالی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، وزیر نفت جمهوری اسلامی در سخنانش با اشاره به درخواست کره شمالی برای وارد کردن نفت از ایران ابراز امیدواری کرد که توافق در این زمینه به زودی حاصل شود. سازمان ملل متحد اسفند ماه گذشته دور تازه از تحریم‌ها علیه کره شمالی را به تصویب رساند. تحریم‌های سازمان ملل به دلیل انجام آزمایش تسلیحات هسته‌ای و آزمایش موشک‌های دوربرد کره شمالی تصویب شده است. علیرضا زاکانی از فرماندهان بسیج و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی از جناح موسوم به اصولگرایان نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، علیرضا زاکانی که دبیر کل گروه موسوم به جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی است، عصر شنبه در حسینیه در تهران نامزدی خود را اعلام کرد. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید پدرش تا 15 روز دیگر تصمیم نهایی خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد. او که برای ثبت نامزدی خود برای انتخابات شورای شهر در فرمانداری تهران حاضر شده بود، گفت پدرش از سوی گروه‌ها برای نامزدی در انتخابات تحت فشار است. محسن هاشمی همچنین گفت که در انتخابات شهر تهران در فهرست نامزدهای اصلاح طلبان جای خواهد داشت.
سپاسگزارم از تو مینا بهارمست که ما رو در جریان آخرین خبرها گذاشتی. اما نامزدهای دولت و اصلاح طلبان در انتخابات 24 خرداد ریاست جمهوری کیستند؟ رویدادهای سیاسی هفته گذشته ایران تا چقدر ما را به پاسخ به این پرسش نزدیک کردند؟ همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را با سه فعال سیاسی در میان گذاشته است. اما در اینجا من و حسن حسنی از اتاق فرمان به شما بدرود میگیم و برای شما شب خوشی را آرزو میکنیم پیش از اینکه میزه گرد رادیوی دیدگاه ها رو بشنوید، اما مجله صبحانه با خبر رو هم فراموش نکنید که رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران از تلویزیون صدای آمریکا میتونید البته به صورت تصویری اون رو هم ببینید. شب خود خوشی رو برای شما آرزو میکنم و بدرود.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز پنجشنبه هفته گذشته مراسم تجلیل از دستاندرکاران سفرهای نوروزی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران خبرساز شد. یکی به این دلیل که در این مراسم دولتی محمود احمدی نژاد شعاری درباره انتخابات سر نداد. دوم به این دلیل که اسفندیار رحیم مشایی یار و یاور بحث برانگیز رئیس جمهوری در این مراسم حاضر نشد. و سوم به این دلیل که خبرگزاری مهر و فارس شمار شرکت کنندگان در مراسم را به ترتیب 40,000 و 70,000 نفر گزارش کردند، اما سیمای جمهوری اسلامی، تلویزیون حکومتی ایران و نهاد زیر نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران تصویرهایی را از این تجمع نشان داد که به گفته برخی منابع و ناظران سیاسی بر شمار اندک حاضران در آن تاکید گذاشته بود. این در حالی است که در کمتر از 8 سالی که محمود احمدی نژاد سکان دولت را در دست داشته، منتقدان او در جناح اصلاح طلب و رفته رفته اصولگرایان منتقد او می گفتند که سیمای جمهوری اسلامی با پخش تصاویری به بزرگ نمایی شمار استقبال کنندگان از رئیس جمهور در سفرهای استانی او می پردازد. منتقدان دولت گردهمایی روز پنجشنبه را ترفندی برای اعلام نامزدی اسفندیار رحیم مشایی از جانب دولت می دانستند، اما محمود احمدی نژاد و دولت هدف این مراسم را صرفاً قدردانی از نهادها و چهره‌هایی اعلام کردند که در سازمان دادن و تدارک سفرهای نوروزی رئیس جمهور نقش داشتند. در کنار اینها در هفته گذشته سه رویداد مربوط به جناح اصلاح طلب به طور خاص جلب توجه کرد. یکی ادامه دعوت‌ها از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای پذیرش نامزدی انتخابات 24 خرداد، دوم فیلتر شدن وبسایت‌های انتخاباتی دعوت از محمد خاتمی در ایران و سرانجام نامه سرگشادی مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی و زندانی سیاسی معترض به نتایج اعلام شده انتخابات خرداد 88 به رهبر جمهوری اسلامی ایران و ترغیب او به برگزاری انتخاباتی مطابق با استانداردهای جهانی. حاصل تجمع روز پنجشنبه هفته گذشته در ورزشگاه آزادی برای دولت و احتمال نامزد شدن اسفندیار رحیم مشایی چه بود؟ پاسخ ندادن محمد خاتمی به دعوت‌های حامیانش از او برای پذیرش نامزدی انتخابات نشانه چیست؟ حدود 3 هفته مانده به مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی و کمتر از 2 ماه مانده به انتخابات 24 خرداد، اینها پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه: مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس و در واشنگتن، علی افشاری، منتقد و فعال سیاسی، و امیر حسین گنجبخش، عضو سازمان جمهوری خواهان ایران. آقای کاظمیان، تجمع روز پنجشنبه حامیان دولت در استادیوم آزادی چه چیزی رو نشون داد درباره وضعیت نامزد جناح دولت در انتخابات 24 خرداد آینده؟
با این ارزیابی که تجمع به حال شکل گرفته در استادیوم آزادی تجمع حامیان دولت بود، الزاماً همدل نیستم. یعنی به حال یک بسیجی صورت گرفته بود به اتکای منابع نفتی توسط باند احمدی نژاد مشایی برای اینکه این بخش از قدرت خودنمایی کنه و خودش رو واجد پشوانه‌های اجتماعی توصیف کنه، که البته یک چنین بسیجی هم حتی اونچنان که پیش بینی می‌شد رخ نداد. و البته ارزیابی خود من همین استش که اساساً این جریان به اندازه‌ای که بتونه تاثیرگذار باشه در انتخابات واجد پشتوانه‌های اجتماعی نیست. قد افرازی احمدی نژاد مشایی به نظر من توفیق لازم رو براشون نداشت، اگر نگیم با شکست همراه شد.
اما تا پیش از تجمع دولتی روز پنجشنبه در استادیوم آزادی در برخی محافل سیاسی گفته میشد که چنانچه از حضور نامزد احتمالی دولت در انتخابات جلوگیری بشه، ممکنه حامیان رئیس جمهور متوسل به درگیری بشن. اکنون با توجه به شمار حاضران در استادیوم میشه درباره این تحلیل ابراز نظر قاطعی کرد هنوز یا نه؟
حمایتی که صورت گرفت از آقای احمدی نژاد در انتخابات سال 84 رو من با وضعیتی که ایشون امروز داره کاملا متفاوت ارزیابی میکنم. الان هم آقای احمدی نژاد متکی شده، سوار شده بر توزیع یارانه ها، که البته فراموش نکنیم این در کریدور انتخابات تنها تاثیرگذار نخواهد بود، یعنی سپاه، بسیج و کمیته امداد و البته دیگر بازوها، نهادهایی که همسو هستند با مرکز استقلال قدرت در جمهوری اسلامی، اینها میتونن کاملا انتخابات رو مهندسی کنن، حتی همون کسانی رو که حمایت های مادی و پشتیبانه های اقتصادی خوبی رو از احمدی نژاد احیانا دریافت کردن به طرف صندوق های رای به طرف نامزد مطلوب خودشون سوق بدن. ضمن اینکه مرکز استقلال قدرت من تصور میکنم که اگر بخواد احمدی نژاد مشایی پاشو از یک جای فراتر بگذاره، در برخورد قاطع با این خط قرمزها تعارف نخواهد داشت. و البته فراموش هم نکنیم که دست کم در همون انتخابات مجلس سال 90 آقای احمدی نژاد موفق نشد که حتی یک فراکسیون اقلیت از حامیان خودش در مجلس شکل بده و قریب به اتفاق نامزدهای منتسب به این طیف رد صلاحیت شدن. یعنی هژمونی در بلوک قدرت همچنان در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست و اون جریان امنیتی نظامی رانتی گرداگرد و همسو با ایشون.
آقای افشاری، برخی تحلیلگران بر این نظر بودند که رئیس جمهور کوشیده در 4 سال گذشته با نشون دادن فاصله و استقلال از رهبر بر شمار حامیان خودش اضافه کنه. تجمع روز پنجشنبه چه چیزی رو نشون میده درباره میزان کامیابی یا ناکامی محمود احمدی نژاد در رسیدن به این هدف؟
به نظر من اول باید در نظر بگیریم که به هر حال این برنامه یه روز پنجشنبه حداقل در ظاهر اصلا حالت انتخاباتی پیدا نکرد، یعنی برنامه بود که آها جمعی از کادرهایی که با دولت در زمینه سفرهای نوروزی همکاری کرده بودند و هلال احمر اونجا حضور پیدا کردند، خود مشایی حضور پیدا نکرد و هیچ گونه علامت ظاهری که این برنامه با هدف انتخاباتی انجام شده رو ما شاهد نبودیم. حالا دو تحلیل وجود داره، یا از ابتدا یک به اصطلاح تصویر پردازی غلطی از این حرکت شده بود، یا اینکه جریان احمدی نژاد چنین برنامه‌ای داشتن ولی به دلایل مختلفی در وسط کار منصرف شدن از این قضیه. و حال جلسه روز پنجشنبه به نظر من نمیشه جلسه انتخاباتی این جریان دونست و بر اون اساس قضاوت کرد و داوری کرد که حالا وضع اونها در انتخابات چیه یا چه کاری میتونن انجام بدن. اما نتیجه‌ای که میشه به صورت قطعی گرفت به نظر من کم شدن احتمال کاندیداتوری اسماعیل رحیم مشایی هست در انتخابات مجلس نهم. این جریان اساسا حضور جدی در اصل انتخابات نداشت، برخی از نیروهای حاشیه‌ای بودن که اومدن رد صلاحیت شدن، لذا اساسا وارد رقابت انتخاباتی در مجلس نهم نشد. در این انتخابات هم پیش بینی میشه همین روند رو ممکنه دولت ادامه بده، یعنی با این اتفاقی که در روز پنجشنبه افتاد کمتر از دیگه 3 هفته مونده به فرصت ثبت نام و هنوز واقعا به قطعیت معلوم نیست که جریان احمدی نژاد بخوان کاندیدایی رو در این دوره انتخابات داشته باشه. اون چیزی که برای این جریان در وهله نخست به نظر من مهم هست، اول تثبیت خودش به عنوان یک جریان سیاسی مستقل و منفک از دو جناح کلی اصولگراها و اصلاح طلبها و همچنین خصوص نیروهاش و خارج کردن اونها از زیر تیغ برخوردهای امنیتی و قضایی احتمالی هست. به نظر من این گروه درست فاقد پایگاه اجتماعی مشخصی در جامعه هست، ولی اگر یک انتخاباتی برگزار بشه که یک طرفش اصولگراها باشن با بخش‌های مختلفش و بخش دیگرش مثلا کاندیدای مثل اسفنگر رحیم مشایی باشه، اومد این گزینه دور از واقعیتی نیست که اگر مهندسی در جریان انتخابات نشه و آهن آرایی که به صندوق‌ها ریخته شده همونها هم شمارش بشه، دور از واقعیت نیست که مشایی بتونه در این انتخابات برنده بیاد بیرون، چون اساساً در ایران انتخابات در یک فضای توده‌ای شکل میگیره. ما یک جامعه سیاسی ثبات یافته و با پایگاه‌های اجتماعی مشخصی نداریم. مهم است که در اون فرصت انتخاباتی چه فضایی ساخته بشه و خود آقای خاتمی از سال 78 در همین فضای توده‌ای که ایجاد شد رأی آورد. حالا احمدی نژاد هم درسته که حداقل در دور اول انتخابات وامدار ماشین رأی حکومت بود، ولی در دور دوم به هر حال سوار بر همین مود شد و باز هم آقای مهندس موسوی هم در انتخابات قبلی پایگاه ثابت اجتماعی نداشت. اون هم به حال این فضایی که ساخته شد و شکل توده پیدا کرد تونست از این حمایت برخوردار بشه. به هر حال این نشستشون داد که به خصوص نیامدن مشایی و عدم استفاده از شعار زنده باد بهار این احتمال حضور اونها رو کم کردش.
آقای گنجبخش، ادامه بدیم درباره این فاصله رهبر با نامزدها صحبت کنیم. در هفته گذشته سیمای جمهوری اسلامی، تلویزیون حکومتی ایران، یعنی یکی از نهادهای زیر نظارت رهبر، دو اقدام پیاپی انجام داده. یکی پخش نظرات مسعود نیلی اقتصاددان ارشد از جمله در این باره که تولید شغل در دوران دولت احمدی نژاد به گفته او به 1/14 دوران جنگ رسیده، به رغم اینکه درآمد نفت در این دوره به اندازه درآمد همه 92 سال دیگه بوده که نفت در ایران کشف شده و تولید شده، و دوم نشان دادن تصویر جمعیتی کم شمار در تجمع روز پنجشنبه استادیوم آزادی که به اون اشاره شد. این شیوه برخورد چه تأثیری بر روی کار ستاد انتخاباتی جناح حامی دولت بر جای میذاره؟
ببینید، مسئله اساسی که امروز فضای انتخاباتی باش روبروه این نکته است که آیا رئیس جمهوری، نهاد ریاست جمهوری، قرار است که شعبه ای از ولایت بشه یا اینکه به عنوان یک نهاد مستقل بتونه سیاست‌های خودش رو پیش ببره. اینکه این سیاست‌ها رو میشه ارزیابی کرد و دید که در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در یک طول مدت مشخص مثل 4 سال چه نتایجی بار آورده، این بخش دوم کاره. بخش اول این است که آیا این استقلال در قوه مجریه وجود داره که بتونه سیاست‌های خودش رو پیش ببره یا خیر. به نظر من در تمام طول این 24 سال کوششی دائمی از طرف ولایت و نهادهای وابسته بهش که صدا و سیما هم جز بشه صورت گرفته که از یه طرف کوشش بکنه که این نهاد رو تبدیل به شعبه از ولایت بکنه و از طرف دیگه اشتباهات و نابکاری‌هایی که صورت گرفته رو به گردن ریاست جمهوری بندازه و خودش رو با وجود اینکه مهمترین نهاد تصمیم گیری و خط قرمزی حکومت هست رو به صورتی مبرا بکنه از این پاسخگویی و این تصور رو بکنه که وضعیتی که ایران درش قرار گرفته رو به گردن احمدی نژاد بندازه، بدون اینکه بخوایم مسئولیت رئیس جمهور رو در این زمینه نادیده بگیریم. باید ما بدونیم که آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که تصمیم‌های کلان رو میگیره مسئولیت این وضع رو به عهده داره و امروز اتفاقا اگر با رئیس جمهور منتصب خودش در تقابل قرار گرفته، دقیقاً به خاطر اینه که آقای احمدی نژاد به هر دلیلی برای حفظ نهاد ریاست جمهوری و استقلال اون از فرمانهای حکومتی آقای خامنه‌ای قدم پیش گذاشته و امروز در حوزه انتخاباتی ما این رو به دقت نمی‌بینیم که به هر حال آقای احمدی نژاد در جستجوی اینه که رقابت انتخاباتی رو بدون دخالت ولایت پیش ببره و از این بابت مسلماً فشاری که بر ایشون داره میاد بیشتر از این زاویه است که رهبر رو به چالش کشیده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کاظمیان، بپردازیم حالا به جناح اصلاح طلب. به رغم درخواست شماری از زندانیان سیاسی، شماری از زنان فعال، شماری از استادان دانشگاه، فعالان سیاسی خارج از زندان و پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراضهای سال 88، محمد خاتمی نامزدی خودش رو برای انتخابات اعلام نکرده. تردید محمد خاتمی، چنان که برخی از تحلیلگران گفتند، برای پرهیز از بروز درگیری با حامیان رهبره یا این امر علل دیگه ای داره؟
خاتمی تا حالا به صراحت در این مورد اظهار نظر نکردن، اما اون چیزی که از بیرون میشه در موردش صحبت کرد با کمی اطمینان البته این هستش که به هر حال آقای خاتمی یک شرطهایی رو در سال 90 هم برای حضور در انتخابات مجلس برشمرد. اون شرطها همچنان متحقق نشده. احزاب اصلی حامی آقای خاتمی و اصلاحات مثل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غیرقانونی اعلام شدن، همچنان مثل نهضت آزادی و فعالان مرتبط با اونها، اعضای ارشد اونها نه تنها در زندانن بلکه در بیرون دائما احضار میشن، تهدید میشن و خب در نمونه های جدید و آخرش هم که مثلا بازداشت آقای لقمانیان به خاطر اینکه از همدان عزم دیدار آقای خاتمی کرده بود. یک وجه برمیگرده به اینکه این شرایط تغییر نکرده. بحث بعدی نگاهی است که آقای خاتمی در چند صحبت ماهای اخیرشون ابراز کردن، یعنی اینکه اصل جامعه هست و حکومت وجه محوری نداره و به تعبیری آقای خاتمی نگاه حکومت محور نداره که این بی ارتباط نیست با ارزیابی و داوری ایشون از تغییر ساخت قدرت دست کم بعد از سال 88. یعنی حتی اگر اون تجربه خود ایشون رو در اون 8 سال ریاست جمهوری کنار بذاریم، به نظر میرسه به هر حال ایشون هم با توجه به مجموعه کانال‌های ارتباطی که داره و و به هر حال به عنوان کسی که نزدیک است به ساختار سیاسی قدرت و البته به عنوان یک ناظر منصف بی اطلاع نیست از اونچه که در ایران رخ داده، کاملا موانع موجود بر سر راه ورود انتخاباتی رو فهم کرده آقای خاتمی. این موانع بخشش برمیگرده به اون چیزی که از فردای نامزدی ایشون رخ خواهد داد و هنوز هم ایشون نامزد نشده، خودش رو در قالب تهدیدهای مختلف از سرمقاله‌های روزنامه کیهان گرفته تا صحبت‌های آقای مصباح یزدی و برخی فرماندهان ارشد سپاه، حتی نمایندگان آیت الله خامنه ای نشون میده. بخشش طبیعتاً از فردای انتخابات به شکل معنیداری بروز پیدا خواهد کرد و اینها مستقل از رد صلاحیت احتمالی ایشون هست و حتی در صورت پیروزی ایشون، اگر فرض محال رو محال ندونیم، در حال با یک موانع جدی روبرو خواهد شد آقای خاتمی. این مجموعه علاوه بر ویژگی‌های روانشناختی خود آقای خاتمی که چندان فرد اهل چالش نیست آقای خاتمی، تجربه نشون داده که خیلی رفتار سیاسی خودش رو مبتنی نکرده بر جنبش اجتماعی، تعاملات ایشون رو دامن خواهد زد. اما مجموعه فشارهایی که شما بهش اشاره کردیم و تقاضایی که وجود داره در متن جامعه مدنی و از طرف برحال نیروهای دموکراسی خواه، به نظر میرسه که آقای خاتمی رو وادار به تعاملات بیشتری کرده، چنان که گفته شد که ایشون قرار بیانیه‌ای بده اعلام انصراف کنه، اما همچنان به تعویق افتاده. من گمان میکنم که در حال استمزاج هستن ایشون با مرکز ثقل قدرت که ببینن که ورود ایشون در عرصه انتخابات واجد چه حدی از هزینه و فایده خواهد بود. کسانی مثل که معتقدن نامزدی آقای خاتمی اگر خودش رو مبتنی کنه بر خواسته ها و مطالبات مردم از انتخابات 88 به بعد، به خصوص یعنی اون چیزی که در قالب به خصوص جنبش سبز متولد شد، این نامزدی میتونه تحرک ایجاد کنه در جامعه مدنی، منجر به توانمندسازی شبکه‌های اجتماعی بشه و پویایی برای جامعه مدنی ایران. خب توصیه میکنم به نامزدی آقای خاتمی، هر چند که مثل مرحوم مهندس بازرگان در دهه 60 صلاحیت ایشون رد بشه از طرف شورای نگهبان یا با موانع و برخوردهای شدید فیزیکی و رسانه‌ای روبرو بشن، ولی این در طبیعتا نهایت خود آقای خاتمی هستن که تصمیم خواهند گرفت که اساساً آیا ورود به این میدان رو مبتنی بر یک چنین نقطه عزیمتی میپسندن و اون هزینه فایده هاش برای شخص ایشون واجد ارزش هست و منطقی هست یا خیر.
آقای افشاری، از لابلای خبرها و سمتگیری ها چی میشه گفت درباره نظر رهبر در زمینه نامزدی محمد خاتمی؟ علت طولانی شدن اعلام موضع سریع و روشن شخص محمد خاتمی چی میتونه باشه با توجه به اینکه فرصت زیادی برای تبلیغات انتخاباتی ستادها باقی نیست؟
خب تا الان اظهار نظر صریحی رو از آقای خامنه ای و رهبری شاهد نبودیم، ولی قرائن و شواهدی رو در نظر بگیریم، خب در نظر منفی ایشون تغییر ایجاد نشده. یعنی آقای خامنه ای همون گونه که در سخنرانیش در ابتدای سال در مشهد تصریح کرد که رئیس جمهور آینده باید مهاتر رئیس جمهور قبلی رو بدون ایراداتش داشته باشه و خب این به طور طبیعی فردی مثل خاتمی ازش در نمیاد بیرون که به تعبیر اونها به حال یک نوع انحراف بود از اون گفتمان اولیه انقلاب به تعبیر آقای خامنه ای، و ایشان تا به این لحظه نشون داده که هیچ فنایی در تغییر در سیاست‌های موجود نداره. اما از نزدیکان ایشون خب وزیر اطلاعات مطرح کرد که تلویحا خاتمی رو به افشای صحبت‌های خصوصیش به اصطلاح تهدید کرد، یا اظهاراتی که حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان خطاب به خاتمی گفته، یا سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران تصریح کرد که فتنه‌گران رد صلاحیت خواهند شد و حامیان اونها هم، نه فقط خود اونها. اینها رو کنار هم میگذاره، خب علاقه نظر مثبتی از اون طرف نیست. آقای خاتمی هم گویا به نوعی عدول کرده از موضع اون 16 سال پیشش، این بار اجازه صریح نمیخواد، ولی تلویحا میخواد یک علامت و اشاره باشه که مخالفتی وجود نداره یا یک نوع همراهی وجود داره. با این حساب باید نتیجه گرفت کسانی که به هر حال از سیره‌های جامعه مدنی از مخالفین دارن دعوت میکنن از آقای خاتمی، که البته اینها یک بخشی از اپوزیسیون و همچنین نیروهای جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی هستن، بخش دیگر مخالف شرکت متعارف خاتمی هستن در انتخابات و کماکان به همون دیدگاهی که در جنبش سبز بعد از انتخابات راه افتاد و منجر به اعتراضات خیابانی شد قائل هستن. اما علی‌القاعده نقطه گیر ماجرا دعوت از خاتمی نیست، بلکه همون فراهم شدن شاید از رهبری هست، در حد فراخوان رو باید به خامنه‌ای بدن تا یک علامت مثبتی رو نشون بده که حکومت اراده برای تغییرات داره. آقای خاتمی بخشی از این به هر حال تردیدش برمیگردن به ویژگی‌های شخصیتیش که ایشون در وسط اصلاحات دولت محور یا جامعه محور گیر کرده. ایشون نه شخصیتی داره که کاملا به طرف دولت بره اونگونه که اخیرا آقای عباس عبدی یا آقای کرباتچی اینها مدل میکنن، و نه شخصیت مشابه آقای مهندس موسوی و آقای کروبی داره که تمام قد بیاد کنار و در کنار جامعه بیسته و با حکومت درگیر بشه، و این عامل باعث شده که نتونه یک تصمیم بگیره. از طرف دیگه طولانی تر شدن این ماجرا هم این از آقای خاتمیه، برای آقای خامنه‌ای هم منفی نیست، و حال خامنه‌ای هم ضمن اینکه نمیخواد به هیچ عنوان یک کاندید رأی آور اصلاح طلبها در این انتخابات داشته باشن و فقط باید بیان و تنور انتخابات رو گرم بکنن، اما از این که کلا نیروهای مخالف و بدنه اجتماعی اصلاح طلبان برخورد منفی با اصل انتخابات نکنند و به نوعی تا حدی بن امیدوار باشند، این هم از دید خامنه‌ای و سیستم امنیتی ایران امر مثبتی هستش. لذا به این دلیل اونها هم ترجیح میدن که پیام صریحی ندن تا دم انتخابات این فضای امیدوار رو نگه دارن تا بعد بتونن بالاخره به هدف خودشون که حالا تحت عنوان سمبولیک گفتن حماسه سیاسی و یا عملا به لحاظ فنی هم حتی المقدور افراد بیشتری به سمت صندوق‌های رأی برن برسن.
آقای گنجبخش ادامه میدیم. یه عده از اصلاح طلبان معتقدن انتخابات فرصتیه که فاصله میان اصلاح طلبان با رهبر کم بشه تا فرصت بازگشتن منتقدان به صحنه سیاسی دوباره فراهم بشه، مثل قبل از سال 1388 و به خصوص اون دوران اصلاحات. نظر شما درباره این تحلیل چیه؟
این دسته روشون بیشتر به جایی که به مردم باشه و کوشش بکنن مسئولیت خودشون رو در مورد مردم ببینن، بیشتر نظر به رفتار ولی فقیه دارن.
آقای گنجبخش، مردم از نوعای مختلف هستن. افکار عمومی تقسیم میشه به انواعی که بعضیش ممکنه که معتقد به محمود احمدی نژاد و راه او باشن، بخشی دیگر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حالا محمد خاتمی و دیگران، برخی هم به هاشمی رفسنجانی و
پس دوباره فرمولش اینجوری بکنم که این ایراد پیش نیاد. وقتی ما داریم از مردم صحبت میکنیم، وضعیت مردم پس بگیم که روشن بشه، یعنی همون گزارش اقتصادی، همون وضعیت تورم، همین انزوایی که در صحنه بین المللی وجود داره و گرونی و بیکاری که حاصل یک سری سیاست هاست. اگر کاندیداها نسبت به این موضوع حساسن و به گفته آقای خاتمی ایران یک کوهیه که داره آب میشه، مسئولیتی که در مقابل این مردم قرار میگیره بسیار بسیار بالاتره از این که منتظر بشن که آقای خامنه ای چی بگه. به این معنی اگر نمیخوان همونجوری که گفتم شعبه ای از ولایت بشن، امروز تمام کاندیداها، کسانی که دلشون برای مردم ایران میسوزه و فکر میکنن مسئولیت بزرگی در این زمینه دارن، باید سر یه مسئله به توافق برسن. اونم اینه که اگر میخواهند یک رقابت سالم بکنن، قبل از اون باید یک رقابت مشترک با دست اندازی ولایت به نهاد ریاست جمهوری داشته باشن. این شامل آقای خاتمی هست، شامل آقای حسن روحانی هست، شامل کاندیدای نظیر مشایی هست و مسلماً شامل کاندیداهایی که از طرف اصولگراها هم پیش کشیده خواهند شد خواهد شد. پس در برخورد رابطه کاندیداها و رهبری، اولین اصل خلع ید دستگاه ولایت از انتخابی که مردم باید بکنند و این رو باید از همین امروز به دوستانی که به خودشون اصلاح طلب میگن گفت که دیگر اشتباه نکنن، که تصور بکنن بازی که آقای خامنه‌ای همیشه پیش برده که هرگاه احساس کرده کسی در مقابلش قد علم کرده، یک گوشه چشمی به رقیب نشون داده که بعداً در رو بر همون محور و پاشنه پیش ببره، وارد این بازی نشن، بلکه همونجور که گفتم کوشش بکنن مسائل مردم رو به عنوان مسائل اصلی و مشکلات اصلی جامعه پیش ببرن و برنامه خودشون رو در این زمینه ارائه بدن. یک فرصت تاریخی هم فراهم اومده. این فرصت معلوم نیست چه شبانی وجود داشته باشه. اونم اینه که آقای خامنه‌ای به عنوان سکاندار سه موضوع اصلی، یعنی مسئله اتمی، مسئله تحریم ها و مسئله سیاست خارجی در سوریه، با شکست فاحش روبرو شده.
آقای کاظمیان، نکته آخر شما؟
یا میشه کناره گرفت از انتخابات، یا تمکین کرد به انتخابات نمایشی، یا شعار براندازی داد، یا منتظر جنگنده‌های خارجی بود. اما میشه مبتنی بر جنبش اجتماعی، مبتنی بر توانمندسازی شبکه‌های اجتماعی و این فشار مطالبات جامعه مدنی، حاکمیت رو وادار به تغییر بازی انتخابات کرد. این چیزی که من پیشنهاد میکنم و به نظر من کسانی مثل مهندس بازرگان در دهه 60 یک چنین راهی رو در پیش گرفتن و خودشون رو مبتنی کردن بر جامعه مدنی و تعمیر دموکراتیزاسیون.
آقای افشاری، جنبندیتون؟
پیشنهاد شخصی خود من ادامه راه نیمه تمام جنبش سبز هست، یعنی همون مسئله که الان مصعب و کروبی براش تو زندان به سر میبرند و من با فرموله که آقای گنج بخشیرم برای این انتخابات موافقم، یعنی یک اشتراک بین همه گروه هایی که مخالف حالا یا اصل نهاد ولایت‌فقیه هستن یا مخالف دخالت این نهاد در نهادهای انتخابی هستن. نفس مسیری که مهندس بازرگان هم رفتن از ابتدا، حالا علاوه بر اینکه کاندید شدن، ایشون خرجشون رو جدا کردن از راهبردهای دولت محور و از حکومت و هر آنچه اعتبار هم داشتن آقای مهندس بازرگان به این معنا بود. و این تعبیری که برخی از دوستان با تشویق به راهبردهای محافظه‌کارانه به سمت دولت میکنن و میگن اگر نکنن به مانند نهضت آزادی فراموش میشن، کاملا غلط هست. چیزی که مهندس بازرگان بهش اعتبار داد همون کنار گزینی از قدرت بود، دابد ایستادگی مقابل اون سیاست ها بود و در کنار مردم و روکر جامعه محور.
آقای گنج بخش، نکته دیگه ای مونده؟
ببینید، ما در مقابل دو تا مفهوم قرار گرفتیم. ایران همچون یک کشور که یک ریاست جمهور داره که مسئولیت پیشبرد اقتصاد و سیاست و فرهنگشو داره، در مقابل یک رهبر انقلاب که وظیفه‌ش اینه که دشمن تراشی بکنه و یه جنبشی رو پیش ببره، یعنی حرکتش جنبشیه. این رو اتفاقا یه بار حسن روحانی گفت، یک دفعه سوال کرد در مخالفتش با جریان اتمی، گفت آقا من نمیدونم ما کشوریم یا انقلابیم. این انتخابات فرصتی پیش آورده که ایران تبدیل به یک کشور بشه و رئیس جمهوری که تو صندوق رای بیرون میاد خودش رو رئیس جمهوری یک کشور بدونه و نه شعبه ای از دفتر رهبر انقلاب. این داو اصلی این مبارزه است و اگر این رو نیروهای سیاسی تشخیص ندن، دوباره همون مسیری خواهد بودش که 3 سال ادامه خواهیم داشت و سال 4 اگر چیزی از ایران باقی بمونه به این صورت خواهد بود که باز برمیگردیم و همینطور که میبینیم تمام نهلهای فکری میدونن که این سیستم از کار افتاده و حتی من فکر خود آقای خامنه ای هم میدونه که نمیتونه هم ولی فقیه باشه هم رهبر انقلاب باشه و هم بخواد تمام مملکت رو بچرخونه. این مشکل اساسیه و من امیدوارم که نیروهای اصلاح طلب اگر میخوان کاندیداتوری معرفی بکنن با این به میدان بیان که باید با سیاست‌های موجود مخالفت بکنن و سیاست‌های جدیدی رو پیش بذارن.
با سپاس از شما آقای امیرحسین گنجبخش، آقای علی افشاری و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.